کاشکی من خسروت بودم نه فرهادت، کاشکی از عشق میمردم نه در یادت، نامت را تا سحر با عشق بویدم، بوی گلهای جنون میداد فریادت، بوی گلهای جنون میداد فریادت. زندگی پیچیده شد چون کاغذی در مشت، دست تو سهراب تقدیر مرا میکشت، اشکهای آسمان بر صورتم میخورد، نقش تو روح مرا تا آسمان میبرد، حال من از روز اول هم همین بوده است، هیچ کس جز من مرا انسان نمی آزارد، هیچ کس جز من مرا انسان نمی آزارد.
آقای دکتر قائمی متخصص علوم تربیتی میگوید در خانواده‌ای که درگیری و اختلاف است، محیط طوفان زده و ناتوان برای جذب زوجین است. بررسی‌های علمی نشان می‌دهد که در درگیری‌های خانوادگی هیچ یک از زوجین خوشبخت نیستند. اگرچه نتیجه درگیری ظاهراً به سود یک طرف تمام شود، اما موجب موفقیت او نخواهد شد. حتی عوارض بعدی مشاجره زمینه را برای ناکامی هر دو طرف فراهم می‌کند. مقررات اسلام به گونه‌ای است که اجازه نمی‌دهد مرد با رفتاری غیر منطقی به همسر خود ستم کند. سفارش‌های اسلام اغلب متوجه مدارای بازن است. مسلماً مردان قدرت تحمل زیادی دارند و باید به طبع لطیف و عواطف حساس زن توجه خاص داشته باشند. البته زن و شوهر به حکم تعالیم دینی و اخلاقی باید لجاجت را در محیط خانواده کنار بگذارند و در اختلافاتی که پیش می آید هر یک بخشی از حقوق خود را برای مصلحتی بزرگتر نادیده بگیرد. روانشناسان برای داشتن روابط منطقی در درون خانواده راهکارهای متعددی را پیشنهاد کردند که به مواردی از آنها اشاره میکنیم. آنها میگویند در گفتگو با همسرتان از منطقی قوی کمک بگیرید. در مراحلی که پذیرفتن واقعیت از سوی همسرتان دشوار است و احتمالاً به غرور او آسیب میرساند، لحن سخن را از تحکم و دستور به صورت پیشنهادهای دوستانه تغییر دهید. گاهی به بیان خاطراتی از گذشته خود و دیگران بپردازید که در آن اختلافات با روش منطقی برطرف شده است. اگر همسرتان برخوردی منطقی ندارد، با تلقین این امر که او در خیلی از موارد با روش منطقی موفقیت‌هایی را کسب کرده، شخصیتش را متحول سازید. در خانواده‌ای که منطق حاکم باشد، هرگز از انتقادهای نابجا و تحقیر و سرزنش خبری نیست. دوستان، سپاسگزاریم به خاطر همراهیتان با یکی دیگر از برنامه‌های رسمی خوبان. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان شماره‌های پیامک رادیو در است. از طریق تلگرام هم میتوانید با ما در ارتباط باشید با همین شماره‌ای که در افغانستان داریم، 0794-71-71-44. @رادیو در مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست و نشانی سایت رادیو دری هم parstoday.ir/ دریست. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
عصر زیبایتان بخیر باشه انشاءالله. تکرار برنامه لاله های غریب آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله‌های غریب می گویند.
لاله‌های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. خدا رو شکر میکنیم که این هفته هم با ما این توفیق را داد که در خدمت شما خوبان شنونده باشیم. برنامه لاله های غریب را تقدیمتان بکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما دوستان جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه.
Thank you.
در برنامه این هفته لاله های غریب باز هم شهیدی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را خدمت شما خوبان شنونده معرفی خواهیم کرد. شهید خان محمد احمدی زاده کابل که در فاو به شهادت میرسه و آسمانی میشه. این شهید بزرگوار تا صنف هشتم درس خوانده وارد جهاد سازندگی میشه و همینطور که عرض کردم در فاو به شهادت میرسه و در نهایت هم در بهشت زهرا در تهران به خاک سپرده میشه. در برنامه این هفته لاله های غریب هم از صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی استفاده می کنیم در معرفی شهید خان محمد احمدی. با ما همراه باشید، بخش اول صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم که یک معرفی بسیار اجمالی هست از شهید خان محمد احمدی.
شهید خان محمد احمدی متولد شهر کابل است در منطقه چندابل که در سال 1359 به واسطه فشارهایی که بر خانوادهش و مخصوصاً به پدر بزرگوارش وارد میشه از افغانستان مجبور به مهاجرت میشند و در تهران ساکن شده و از آنجا جذب پایگاه بسیج میشود و بعد از مدتی به جزیره فاو اعزام میشود. در منطقه هم به عنوان کارهای سنگرسازی، یک از سنگرسازان بی سنگر بوده که در تاریخ 1/2/1365 به شهادت میرسد. حدود 5 دقیقه فیلم مصاحبه زنده از این شهید باقی مانده و جالب اینجاست که وصیت نامه این شهید هم که برای خانوادهش نوشته بود به دست من رسیده.
خب این بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود در معرفی شهید خان محمد احمدی، شهیدی که در برنامه این هفته لاله‌های غریب معرفی می‌کنیم خدمت شما خوبان شنونده. شهیدی که متولد کابل هست و در نهایت در شهر فاو در عملیات بلفجر 8 به شهادت می‌رسد. اما ماجرای آشنایی مرحوم محمد سرور رجایی با شهید خان محمد احمدی یک ماجرای خیلی جالبی است که می‌خوایم در این بخش برنامه تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. قبلا خدمت شما عرض کردیم که مرحوم رجایی برای اینکه بتونه شهدای افغانستانی دفاع مقدس را معرفی بکنه زحمات بسیار زیادی کشیده، ای که با افراد مختلفی مراجعه کرده، با ارگان‌های مختلفی مراجعه کرده، سفرهای فراوانی داشته. همه این کارها توسط مرحوم محمد سرور رجایی انجام شده. حتی این بزرگوار برای که شهدای افغانستانی دفاع مقدس را پیدا بکنه مزار شهدا را در شهرهای مختلف گشته و کسایی را که چهرهشان چهره افغانستانی بوده یا اسمشان و اسمهای افغانستانی شباهت داشته، حتی اگر روی سنگ مزارشان نوشته نبوده که این شهید افغانستانی هست، پیگیری کرده و خیلی از شهدا را از این طریق شناسایی کرده مرحوم محمد سرور رجایی. شهید خان محمد احمدی یکی از همون شهدایی است که در این سر زدن به مزار شهدا مرحوم محمد سرور رجایی پیداش میکنه، خانوادهش پیدا میکنه و در ارتباط با این شهید بزرگوار اطلاعات کسب میکنه. با ما همراه باشید، این بخش از صحبت های جناب آقای رجایی را تقدیم شما بکنیم.
ماجرای شناسایی شهید خان محمد احمدی یک قصه جذابی دارد. قصه از این قرار است که برای شناسایی شهدای افغانستانی دفاع مقدس در روزهای اول ما در بسیاری از گلزار شهدای شهرهای مختلف میرفتم میگشتم تا اینکه اگر بتوانم به واسطه سنگ قبرها به شهدای افغانستانی برسم. در گلزار شهدای تهران وقتی در قطعه 53 ردیف ها را جستجو میکردم به سنگ قبر شهیدی رسیدم که روی سنگ نوشته بود شهید خا خان محمد احمدی رد شدم، ولی انگار تلنگری به من زده شد که خان محمد اسم ایرانی نمیتواند باشد، باید یک اسم افغانستانی باشد. برگشتم به عکس نگاه کردم، چهره شهید غلط انداز بود. من از عکس متوجه نشدم که این شهید افغانستانی است یا ایرانی. نوشته متن روی سنگ را از بالا به پایین 2-3 بار پشت سری هم خواندم، هیچ جایی از افغانستانی بودنش یاد نشده بود، فقط نوشته بود شهید خان محمد احمدی محل شهادت منطقه عملیاتی فاو تاریخ شهادت 1-2-1365. من ناگزیر یادداشتی نوشتم و در جعبه آینه شهید گذاشتم و از خانواده شهید خواستم که اگر این کاغذ را پیدا کردید لطفاً با من تماس بگیرید. از این ماجرا گذشت، 5 ماه 6 ماه گذشت، بالکل فراموشم شده بود که چون این ماجرایی بود که روزی تلفن من به صدا در آمد و جوانی با بسیار لهجه غلیظ تهرانی از من پرسید شما در جعبه آینه دایی من یادداشت گذاشته بودین؟ من سریع یادم آمد و گفتم بله، من این یادداشت گذاشته بودم. از شما تقاضا میکنم برای من صادقانه بگویید که شما افغانستانی هستین یا ایرانی. جوان انگار که متولد تهران بود گفت من ایرانی هستم ولی دایی من افغانستانی است. و این چنین شد که با خانواده شهید آشنا شدم، خانوادش را پیدا کردم. تعداد 50-60 قطعه تصویر از این شهید عزیز بدست آوردم.
خب ما همچنان با شما خوبان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته لاله های غریب. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما دوستان شنونده قرار گرفته باشه. میدونید که در ارتباط با شهید خان محمد احمدی با شما دوستان صحبت میکنیم و این هفته ای شهید بزرگوار را معرفی میکنیم خدمت شما عزیزان شنونده. شما میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3-800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. از سوالای شما، پیشنهادهای شما و انتقادهای شما حتما استفاده خواهیم کرد و تلاش میکنیم که انشالله روز به روز برنامه های بهتری را تقدیم شما دوستان بکنیم. یک بار دیگه من عرض میکنم، در برنامه های گذشته می عرض کردم خدمت شما که اگر شهیدی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را میشناسید لطفاً از طریق همین سامانه پیامکی که خدمت شما اعلام کردم با ما معرفی بفرمایید تا بتونیم در ارتباط با این شهید بزرگوار هم برنامه سازی بکنیم. شما دوستان میتونید با سایت ما سری بزنید، مطالب متنوعی روی سایت هست، آرشیو برنامه های پخش شده رادیو دری روی سایت هست. اگر بخواید که با آرشیو برنامه لاله های غریب دسترسی داشته باشین از طریق این سایت میتونید که پیگیر باشین، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم پیگیر ما باشید، @radio دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. برنامه لاله های غریب رو میشنوید. در بخش دوم این برنامه در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و معرفی میکنیم شهید خان محمد احمدی را. البته خب تا اینجا این شهید بزرگوار به صورت بسیار اجمالی خدمت شما عزیزان شنونده معرفی شد. وصیت‌نامه‌ای داره این شهید که مرحوم محمد سرور رجعی میگه که این وصیت‌نامه به دست من رسیده و بخشی از وصیت‌نامه شهید خان محمد احمدی را در گفتگویی که ما با مرحوم محمد سرور رجایی داشتیم در سالهای گذشته بخشی از این وصیت‌نامه را خوانده. مرحوم رجایی دعوت میکنم که این بخش را هم بشنوید.
خداوندا رضایم بر رضایت، از شما برادران عزیز یک خواهش دارم. وقتی که با سر و صورت پرگرد و غبار و لباسهای پرخون شهیدان و با اسلحه نبردتان در صحن زیارت ابا عبدالله حسین علیه السلام حضور یافتید، ما را فراموش نکنید. آن روز که پرچم پیروزی اسلام با دست رهبر کبیر انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه در جهان بالا رفت، آن روز هم یاد ما کنید. الهی جز این قطره خونی را که در راه تو دادم چیز دیگر ندارم، شرمنده هستم. کاش دوباره جان داشتم و در راه تو می دادم. خدایا مرا ببخش و از گناهانم بگذر که به سوی تو می آیم.
شهید اهل شهود است، اهل دیدن و دیگران را به دیدن رساندن، اهل بصیرت. تیر و ترکش چشمهایش را نمی بندد، حتی اگر بر مردم دیدش نشسته باشد. شهید بینا می شود و باز هم زیباتر. او در باران تیر و ترکش و زخم نه تنها نمی میرد و از پا نمی افتد، بلکه حیات جاودان می یابد و قد می کشد، چنان که شهید خان محمد احمدی در رویای صادقانه خواهرش قد کشید. قد کشید تا آسمان. اویی که زاده کابل بود اما جاودان شده فاو. خواهرش روایتی شورانگیز از خبر شهادت او دارد. احساسم این است که برادر شهیدم همیشه ناظر بر کارهای من است. اگر ناخواسته نمازم به قضا شدن نزدیک شود، روح برادرم به من میگوید که بلند شو، برو نماز بخوان که قضا می شود. زمانی که برادرم شهید شده بود، جنازه اش بنابر مشکلات جنگی حدود 2 هفته در سردخانه مانده بود و کسی خبر نداشت. در همان زمان شبی برادرم را در خواب دیدم که در بهشت زهرا سلام الله علیه است و قبری را آماده می کند. پرسیدم اینجا چه می کنی؟ در جوابم گفت آمدم برای خودم جای قبر انتخاب کنم. با ناراحتی گفتم خان محمد دیگر از این حرف ها نزن. با خوشرویی جواب داد ناراحت نشو، من آمدم که برای شما هم جا بگیرم. تو نباید گریه کنی و باید صبر فاطمه زهرا سلام الله علیها را داشته باشی. هر طرف که می دیدم پرچم ایران بود. با برادرم نگاه می کردم، می دیدم که قدش مدام بلند می شود. قد برادرم آنقدر بلند شد که صورتش به آسمان رسید و از نظرم محو شد. ما خبر نداشتیم که او شهید شده و پیکرش در سردخانه است. چند روز بعد در خانه نشسته بودم که خواهرم آمد. او گفت بلند شو که برویم. از جهاد سازندگی خبر دادند که خان محمد زخمی شده. با عجله آماده شدم. مسئولین جهاد پشت در آمده بودند. سوار ماشین شدیم تا به خانه مادرم برویم. اصلا باورم نمی شد. عکس برادرم را در ماشین جهاد زده بودند، ولی به خاطر عجله ندیده بودم. وقتی به خانه مادرم رسیدم، آنجا با دیدن هجله شهادت و عکس برادرم متوجه شدم انگار آسمان و یک باره بر سرم خراب شد.
خب وقت شما خوبان شنونده بخیر باشه. به لحظات پایانی برنامه این هفته لاله های غریب رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. یک بار دیگر عرض میکنیم که اگر شهیدی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را میشناسید، لطفاً از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما اطلاع رسانی بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و تا هفته آینده که شهید دیگه ای از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را خدمت شما معرفی میکنیم. همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده طرز مرغان هوایی، پرنده طرز مرغان هوایی. کجایید ای شهان آسمانی، کجایید ای شهان آسمانی، به دامست فلک را در کشایی، به دامست فلک را در کشایی. کجایید ای شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی،
کجایید ای شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی.
امیدوار هستیم که حال دلتان خوب و خوش باشه. دوستان عزیز، مشاهیر همین لحظه آماده ی پخش است که تقدیمتان میشه.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان، سلام و درود عرض میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. وقت شما دوستان بخیر باشد. تشکر که همراه ما هستین. دوستان، این هفته در برنامه از شخصیتی صحبت میکنیم که ملودی های آثار او در خاطره و ناخودآگاه جمع بسیاری از ما نشسته است. استاد مجید انتظامی، صاحب کارهای تأثیرگذار و بیادماندنی. لطفاً همراه ما باشید. دوستان، استاد مجید انتظامی متولد 18 هوت سال 1326 در تهران، موسیقیدان، آهنگساز، نوازنده و مدرس موسیقی اهل ایران است. او از دهه 1350 برای ده ها اثر سینمایی موسیقی متن نوشته است و با دریافت سیمرغ بلورین برای فیلم‌های سینمایی بایسیکل ران، روز واقعه، آژانس شیشه‌ای و دیوانه از قفس پرید، مشترکاً به همراه حسین علیزاده و محمد رضا علیقلی برنده بیشترین سیمرغ بلورین در بخش بهترین موسیقی متن جشنواره فیلم فجر می باشد. انتظامی از برگزیدگان هشتمین همایش چهره‌های ماندگار ایران در سال 1389 است و در سال 1393 با عنوان جهادگر عرصه فرهنگ و هنر نشان افتخار دریافت کرده است. او فرزند عزت الله انتظامی، هنرمند و بازیگر کهنه‌کار سینمای ایران است، اما زیر سایه پدر نماند و شخصیتی مستقل و توانمند پیدا کرد. او خود چنین میگوید: من به خاطر اینکه پدرم هنرمند و هنرپیشه بود، براه هنر کشیده نشدم. من از کودکی به ویولون علاقه و گرایش داشتم و خیلی تمنا و خواهش میکردم تا پدرم برای من ویولون تهیه کند. ایشان هم می گفتند شما کارنامه کلاس ششم را بگیری و تمام کنی، جایی می برمت تا هر سازی که دوست داری انتخاب کنی، و چنین کردند. این شد که مسیر من به هنرستان عالی موسیقی هموار شد. مجید انتظامی از دوره تحصیلات ابتدایی شروع و فراگیری موسیقی می کند و پس از گرفتن دیپلم از هنرستان برای معالجه بیماری کلیه و ادامه تحصیل به آلمان سفر می کند و در آنجا به دانشگاه می رود. او زیر نظر آنتوان کاتلوس ایبووا آموخت و فارغ التحصیل کنسرواتوار برلین است. او به عنوان هنرمند تکنواز بر صحنه شهرهای برلین در آلمان غربی، نانسی و مارسی و لیون در فرانسه درخشید. سال 1353 شمسی وقتی 27 ساله بود به ایران بازگشت. پس از بازگشت به ایران در ارکستر سمفونیک تهران استخدام شده و تدریس در دانشگاه تهران و هنرستان عالی موسیقی را از همین سال آغاز کرد. او قطعات ایرانی برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ایران ساخت. مجید انتظامی، آهنگساز جوان، بعد از انقلاب اسلامی با اجازه شهید آیت الله بهشتی با کارش در ارکستر سمفونیک ادامه داد. در این راه با دشواری‌های همراه بود، اما انگیزه و احساس پاکش او را در ادامه راهش مصمم‌تر می‌ساخت. اولین تجربه موسیقی تصویری انتظامی با ساخت موسیقی فیلم کوتاه زال و سیمرغ در سال 1356 بود و با ساخت موسیقی فیلم سفر سنگ به طور حرفه‌ای کار ساخت موسیقی فیلم را آغاز کرد. یکی از آهنگ‌های وی آهنگ جایگزین برای انیمیشن ژاپنی به نام بچه‌های کوه آلپ است که برای کودکان دهه 1360 بسیار دوست داشتنی و خاطره‌انگیز بود. موسیقی فیلم های او تصویر نو و بدیعی خلق می کرد. مجید انتظامی نزدیک به 100 موسیقی فیلم و حدود 10 موسیقی صحنه‌ای نوشته است که در اجرای بعضی از آنها به عنوان نوازنده حضور داشته است و یکی از فعالترین آهنگسازان موسیقی فیلم بعد از انقلاب اسلامی می باشد. انتظامی با یاری اندوخته هایش در دانشکده موسیقی دانشگاه تهران و هنرستان عالی موسیقی با عنوان استاد فن مشغول تدریس شد. به گفته این موسیقیدان بزرگ، یکی از مهمترین مواردی که باعث می شود باورپذیری و انتقال حس در سکانس های مختلف یک فیلم درست اتفاق بیفتد، ساخت و انتخاب درست موسیقی متن آن سکانس از فیلم است. تصاویر این فیلم ها از موسیقی انتظامی جان گرفته و موسیقی انتظامی با این تصاویر معنای منحصر به فرد پیدا می کند. موسیقی انتظامی در بهترین کارهایش به اسارت و جانمایه فیلم بدل شده که در غیاب تصاویر هم شنیدنی است، اما بعد از چند نوت تصاویری از فیلم را پیش چشم می آورد. اینجاست که سینما در مقام رسانه دیداری از راه گوش و از طریق مؤلفه شنیداری عمل می کند.
اولین باری که بابا موسیقی رو شنیده بود، نمیدونم کی بهش گفته بود این کار چقدر بده، بچه این چه کاری تو کردی؟ گفتم چیکار کردم؟ گفت این کار که گذاشتی میگم خیلی بده. گفتم کی گفته خیلی بده؟ گفت حالا یکی گفته. جشنواره شب 12 اون شبی که آخری شب بود، طبقه بالای سینمایی هست توی فلسطین، سینما فلسطین اسمش، طبقه بالا ردیف 1 نشسته بودم بغل حاتمی، و موقعی که خب حاتمی به جهتی که بابا بابینم رفت آمد داشت و خونه ما میرم علی حاتمی برم رفت آمد داشت و اینا، ما هم دیگر خوب میشناختیم دیگه. وقتی تیتراژ تم داشت اجرا میشد، این برگشت این دسته من گرفت، گفت چقدر موسیقی قویه، چقدر موسیقی خوبه. من چون قبلش به این گفته بودن که موسیقی خوبی نیست، گفتم راست میگی، دوران چیه؟ خیلی فوق‌العاده است، تکون‌دهنده است. من نمیدونم اون کجا شنید، نمیدونم، بهش گفته بودن اصلا دیده فیلمو ندیده فیلمو نمیدونست. ولی اون شب من با اینکه هیچ وقت نمیرم سینما فیلمو ببینم، اصلا کیفیت نداره، اصلا خورد میشه، معمولا نمیرفتم، ولی اینو یه دفعه رفتم ببینم که واقعا خیلی بده.
انتظامی تا به حال با ارکسترهای سمفونیک بزرگی در دنیا همکاری داشته است و چنان که گفته شد به همراه استاد حسین علیزاده موفق به کسب چندین سیمرغ بلورین در جشنواره فیلم فجر شده است. این جوایز به دلیل معجزه‌ای که او در موسیقی متن فیلم ایجاد می کرد با او تعلق می گرفت. مجید انتظامی علی‌رغم سختی کار خلق موسیقی میگوید البته در لحظات ساخته شدن همه اش عشق است. هنرمند فکر نمی کند که دارد سختی می کشد. من وقتی 8 یا 9 ساعت در کمد می نشستم و ساز می زدم، حس نمی کردم که زحمت می کشم، بلکه عشق می کردم و لذت می بردم. او در این باره چنین می گوید: وقتی دانشجو بودم خانه ما با یک مسجد دیوار به دیوار بود. ساز اوبوا هم که صدایش زیاد است، من برای اینکه صدا به مسجد نرود ساعتها در کمد تمرین می کردم. کمد بزرگی بود که لباسها را هل می دادم یک طرف و یک چارپایه می گذاشتم. یک چراغ شمعی را داخل کمد آورده بودم و در آنجا تمرین می کردم. مواقعی بود که من از دل درد بیرون می آمدم و می دیدم 8 ساعت است که دارم ساز می زنم و غذایی نخوردم. دوستان، مجید انتظامی آنچه را که آموخته در درون شکل یافته و در قالب موسیقی شکوفا شده است، با آنکه شخصی است و هیچ شباهتی به هیچ کس دیگری ندارد، اما فراتر از مرزها حرکت می کند و شنیده می شود. نکته جذاب دیگر این است که وی رگه های موسیقی شرقی و ایرانی و سازهای آن را در دل آثاری کلاسیک و سمفونیک جای می دهد و هیچ محدودیتی ندارد. او در چگونگی خلق آثارش چنین میگوید: اصولاً در هنر وقتی اثری به دل می نشیند که یک دردی پشت آن باشد. تا زمانی که شما رنجی نکشیده باشید نمی توانید اثری را خلق کنید که آن اثر بتواند زخمی را که باید بر روح آدمی بزند. حیفم آمد که این جمله پدرم را نگویم. همه ی هنرها، چه سینما، چه تئاتر و موسیقی و نقاشی، بدون درد و رنج و سختی نمیتواند آن اثر را منتقل کند. ببینید، مانس قشر بروژوا قطعا هنرمندانی داریم، اما به تعداد انگشتان دست، ولی آنطور که زخم به جان و روح آدمی بزند نبوده است. استاد برجسته موسیقی به فردی که از او میپرسد شما از ایران نمی روید چنین پاسخ می دهد: من عاشق وطنم هستم، من نمی روم، می مانم. فکر نکنید زندگی در این شرایط برای من آسان است، برای من هم سخت است، اما به آینده خوشبین هستم. مجید انتظامی در آخرین کارهایش موسیقی فیلم سینمایی مجنون را ساخت. فیلم سینمایی مجنون محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که در جشنواره 42 فیلم فجر حضور یافت. این فیلم بخشی از حماسه آفرینی شهیدان مهدی و مجید زین الدین و رزماوران لشکر 17 علی ابن ابی طالب علیه السلام می‌پردازد که در جریان جنگ ایران و عراق با راهبری لشکر 17 علی ابن ابی طالب بخشی از عملیات خیبر را در جزیره مجنون پیش بردند. انتظامی در سال 1402 شمسی پنجمین سیمرغ بلورین را از ساخت موسیقی متن در فیلم مجنون و در میان تشویق و احترام حاضران دریافت کرد. سیمرغ بلورین موسیقی متن جشنواره فیلم فجر جایزه ای است که هر ساله در بهمن ماه در ماه دلو مقارن با سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 طی مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر با بهترین موسیقی نوشته شده برای یک اثر بلند سینمایی اهدا می شود. این جایزه را می توان یکی از مهمترین جوایز رسمی تعلق گرفته و آهنگسازان از آغاز نظام جمهوری اسلامی در ایران به شمار آورد. دوستان، در پایان این برنامه برای استاد مجید انتظامی که مایه فخر ایران زمین هستند آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت داریم و شما شنوندگان عزیز را تا هفته دیگر و برنامه دیگر و سلام دیگر و خدای بزرگ می سپاریم. الله یارتون.
دوستان و عزیزان شنونده، تکرار برنامه سفر و چکر آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه و اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، سفر ما نه در جاده ها و سطح زمین و با موتر و نه در هوا و در هواپیما، که در اعماق زمین و پیاده است، جایی که مردانی سخت کوش به استخراج زغال سنگ مصروفند. به معدن زغال سنگ کرکر پلخمری می رویم.
این امتنا عزیز، این واگون هست که به طرف بالا می رو و این هم پر است از زغال سنگ. این پر شده؟
بله بله، این پر است. این واگون پر است، به بیرون به خاطر تخلیه بیرون می برایم.
بسیار.
ساعت اخریاتی ماست
که فعلا ما به سمت راست زغال داشتیم، سمت راست حرکت کردیم که تقریبا 200 متر 250 متر پیش رفتیم و این ساحه ساحه افریاتی ماست که سنگ شده، ایره باید بزنیم پیش ببریم که دوباره از زغال بخوره.
خب
ایرم کار میکنیم، این توقف نیست کارش که استاد باشه.
خب بسیار خوب، اینجا کار بسیار جنجالی است.
است ولی یک چند متر 4-5 متر سنگ است، با بعد از زغال میخوره.
بسیار خوب، بفرمایید. همراه دوستان ما صحبت کردن میتونه؟
بله بله، این کارگرای است که فعلا اینمی واگون همی همکار ما.
سلام علیکم.
خیر است یارو.
الله خوب هستی؟
خیر باشه
جان و جور است ان شاء الله.
خیر باشه.
خیرتی است. نام چی است؟
نصیر است.
نصیر جان، چند بجه اینجا در اومدی؟
اینجا 7 بجه.
7 بجه. باز کدام شفت بیرون ما برای؟
تا که می چیز ما پوره شود، زغال ما پوره شود با می برای.
روزانه چقدر زغال پوره میکنین؟
روزانه از اینه میجه تنها 25 تا، هر تیمش 25 تا 30 تا می برای.
خب باز شما را دمی هر واگون که پر میکنین پول میتن یا ماهانه چه رقم از ماشون؟
ماهانه میتن.
خب از ماش راضی هستی انشاءالله؟
یخی راضی هستم.
خدا را هزار بار شکر. کارش تو را سختی های کار را بر ما بگن.
خب دیگه سرمرد خود کار سختی و آسانی میاد دیگه.
دقیقا، ما امروز میخوایم یکم کس کار کنم. اگر کارش رو کنم چی کنم کده؟
نه دیگه خب سیاه میشین تو. نه
والا همه الان ما سیاه شدیم سایکو.
نه خب سیاه خو نشده، ما این وظیفه ماست که پرش کنیم میگه واگونه را.
ما امروز که همکاری میکنم.
خب که همکاری میکنیم یا همکاری که دیگه
چی کنم بگو لالا، بگو چی کنم.
حالا واگون میره با پرکو.
واگون که آمد پرش کنم. حالا واگون دراست؟
نه.
خب لالا نسی چند سال هستی؟
یکم 25-26 هستم.
25-26 جوان هستی. چند چقدر وقت میشه اینجا کار میکنی؟
اینجا دیگه یک 5 سال میشه از من.
5 سال رسی کدی؟
بله.
آنه کجاست؟
600 کوتی.
شاید صد کوتی خوب جای ما هستین. وزیر اکبر خان کابل وارست. باز چه وقت خانه میری تو؟
خانه میتیم ما خلاص کنم با میرم.
هر روز میری و میایم اینجا؟
نه با ما هر روز نمیرم. شب میره چیز تیم اول هم میباشم، تیم دو هم میباشم، یکان پیره تیم سه هم کار میکنم. با همینجا خواه هستم.
خب با چند روز باید خانه میری؟
یه هفته دیگه هفته.
خب با چند روز رخصتی داری؟
رخصتی مخصتی ندارم من.
خب نه خانه که میری مثلا یه هفته دیگه هفته؟
پس شنبه پس میام با روز شنبه پس.
روز جمعه میری و شنبه پس؟
آه بخاطر که همه خود نزدیک 600 کوتی سه قدم راست.
ما اینجا سه تایم کاری داریم.
بسیار خوب.
در معدن کرکر سه تایم کاری داریم. تایم اول 6 بجه تا 12 و نیم و 1 بجه کار میکنن. باز تایم دومش که از 1 بجه داخل معدن که میشن تا 5-6 بجه را. تا 6 بجه را تایم دو. بعضی وقتهای تو دقیق هم نیست چون یک تعداد سرش نواخ میشه تا وجه تال میخورن، اما ساعت کاری خود پورا میکنن، 6 ساعت کار خود پورا میکنن. و تایم سه داریم که از 6 بجه باز میه، بعد از 6 بجه بازو کار میکنن تا 12 و 1 بجه شوه.
نام خدا.
این کارگرای ما که پیشتر نصیر جان بر تچیز کرد در دو تیم مثلا کار میکنن.
آه میخواه کم از اینه که داره اضافه کاری میکنن.
اضافه کاری میکنن. تایم اول هم کار میکنن یا اجباری نیست.
آه این خب دوش خود انسان.
به دوش خودش هست که میتونه توانایی چه داره. بازور ما میگیم که خودشان درخواست میده که ما دو تیم کار میکنیم. به خاطر از اینکه مزد خوب بگیریم.
اول نصیر قدرتمند.
آه قدرتمند هم کارگرای ما که قوی هستن، اینم بچا هستن، تکړه هستن دیگه پا. بازی ها رو ما دو تیم میمونیم که اینش میکنن. دو شفت شوا.
دقیقاً. خب انا واگون محمد. دیگه بیا درو دیگه با اجازه تون دیگه کارا شروع کنیم دیگه. ما که مال لالای مال میتم لالای مالی را تو بگی دیگه. با جو ما چند دقیقه گپ بزن دیگه. خب اینجا استو چم یا اوجا؟
دلتیجا استو میشه دلتیجا.
در جایی که راست هستی نه افکار صاحب دیقانی که دید من
خوب صحیح ما خوبه بود دیقان بچه
نه بل زدن معلوم میشه
چند کاروشی انداختیم؟ نه دیگه کاروشی
انداختیم کاروشی انداختیم
بیا که بس شد واقعا هموطنان عزیز کار آسان نیست و هم خصوصا در زیر زمین من همیال خسته و زله شدم و آفرین لال نصیر که اینجا کار میکنه کار که اینجا میکنه لال نصیر دیگه ای کارش با کار ما تنبل بسیار فرق دارم از یک ذره تنبل بودم آیسته آیسته کار میکردم خدا لال نصیر دل خود گفته که این ایرسه خب هر صورتش پیش میریم
پیش
میریم خب هم یک چیزم بپرسون کنم از این می هوایی که میایه از این چی رقم در اینجا استفاده میشه
ای هوا اصلا اینجا کس ما از کمر رای را نمیمانیم که بیرون شوه در پیشرفت میرسانیمش از اونجا بازی هوا دوره کده میه از اونجا میال می هواییم که میجه هست ای از اون پیشرفت که میرسه بازم صوفه بسته سرد میکنن
بریم بخیر
خیلی جنه تیت میکنن
آیسای سر لال نصیر موفق باشی بخیر باشی نوای عزیز اینیم کسایی هستن که در اینجا کار میکنن و میریم به جایی که از او جای همی سنگ زغال کندن کاری میکنه و او منطقه دیگه حتما کار بسیار سخت است بین ما رو بیننده باشین و تا ایسای سپیش میریم